الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. صدا نمیاد؟ سیب بالا باشون آقا چرا؟ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله 32 از فصل قرائت عروه درباره وجوب تعلم، که واجب است قرائت را کسی که بلد نیست. توی اون دیگه مربوط ما نیست، اون آقا نیست اینجا. کجا رفت این آقا؟ مسئله 22 صدا میاد؟ حالا سریع، حالا آقایان بیان نزدیکتر. بله، مسئله 32 از فصل قرائت عروه که مورد بحث ما بود درباره وجوب تعلم، که کسی که قرائت صلات را بلد نیست، عروه گفته که واجب هست که یاد بگیره. من لا یحسن القرائه یجب علیه تعلم. کسی که قرائت نماز را بلد نیست، واجب هست که یاد بگیره، هرچند متمکن از اتمام باشه. متمکن است که نماز خود را به جماعت بخوانه. در این حال عروه گفته که واجب هست که کسی که قرائت را بلد نیست یاد بگیره. نه تنها قرائت، بلکه تعلم سایر اجزای صلات. خب، این فرمایش عروه است. باید توجه داشت به این که در کلمات فقها هم هست که کسی که قرائت را بلد نیست واجب هست که یاد بگیره، ولی در عروه به واسطه اضافه کردن یک جمله باعث بحث شده. محقق در شرایع و دیگران گفتن کسی که قرائت را بلد نیست واجب هست یاد بگیره، ولی عروه اضافه کرده و ان کان متمکنن من الاتمام. اگر متمکن از اتمام و اقتدا و خواندن نماز با جماعت هم باشه، باز هم گفته به این که واجب هست قرائت را یاد بگیره. این است که اینجا بحثی به وجود آمده به این ترتیب که عرض بکنیم. البته کسی که قرائت را بلد نیست، متمکن از اتمام نیست، حتی متمکن از این نیست که کسی بخوانه، اینم پشتر اون کلمه بخانه، شکی نیست بر چنین شخصی یاد گرفتن قرائت واجبه. چون قرائت خب خودش بخانه یک راهی است برای ادای صلات. اگر بخواد بره اقتدا بکنه، خودش بلد نباشه، خواندن امام یا بدل از خواندن این شخص یا مسقط از مأموم خب اونم یک راهیست، به اون وسیله هم نماز اتیان شده. اگر نه ایتمام نکنه، بلد نیست، یک شخص دیگری کلمه کلمه بخونه، اینم پشت سرش بخونه، این هم یک راهیست، به این وسیله هم امتثال حاصل میشه و صلات ادا میشه. قبلا گفتیم از روی مصحف خواندنم اشکال نداره. خب اگر این راه ها باشه که بحثی نیست، اینجا اگر یک کسی که هیچ راهی برای اداء صلات غیر از اینکه قرائت را خودش بخونه، شکی نیست که واجب بره یاد بگیره. کسی که متمکن از ایتمام نیست و متمکن از اتباع قاری هم نیست، شکی نیست که واجب است که قرائت یاد بگیره. چرا؟ برای خاطر نماز واجبه و مقدمه نماز هم خب قرائت یکی از مقدمات تشهد، از کار دیگه اینا مقدمات داخلیه هستن، فرقی نمیکنه. مقدمات داخلیه مثل مقدمات خارجیه، مالایت مل واجب و الا به، مقدمه واجب مطلق واجبه. در صورتی که تمکن از قرائت نداره، ایتمام هم متمکن نیست، اتباع قاری هم متمکن نیست، اینجا شکی نیست که واجب است که قرائت را تعلم بکنه. اینه با بحثی نداره. اما عروه صورت دیگر را متعرض شده. عروه گفته که یجب بر کسی که قرائت را واجب نیست بره یاد بگیره، هر چند متمکن از ایتمام هم باشه، متمکن از خوانده نماز جماعت هم باشه، باز هم واجب است قرائت یاد بگیره. اون وقت بحث شده که این چه نحوه از وجوبیه. بالاخره اگر وجوبی باشه، خب باید وجوب غیری و مقدمی باشه دیگه، چون اون چیزی که واجب است نمازه و قرائت مقدمه نمازه. چون مقدمت الواجب واجبه، یاد گرفتن قرائت هم برای خاطر اینکه مقدمه واجب واجبه واجبه. وقت آمدن گفتن در جایی که این شخص تمکن از ایتمام داره، در این صورت چرا بایستی قرائت بر این شخص واجب باشه؟ برای خاطر نماز این متوقف بر قرائت نیست، میره اقتدا میکنه، امام جماعت قرائت را میخونه و از ذمه اینم ساقط میشه دیگه. در جایی که انسان مخیر باشه بین دو چیز، یا خودش بخونه یا امام جماعت بخونه، خواندن امام جماعت قائم مقام خواندن خودشه، از اونم طرز اینه که تمکن داره دیگه. در این صورت دیگه به چه دلیل ما بگیم قرائت یاد گرفتن بر این شخص واجب باشه؟ این اشکالیست که بر خب البته عروه شرحش مستمسک این اشکال داره، شرح عروه است، مستند العروه هم شرح عروه است، این اشکال را بر صاحب عروه دارن. اما از اصل مطلب بخوایم عرض کنیم، صاحب جواهر قائل است که به وجوب تعلم قرائت هر چند متمکن از ایتمام باشه، و این را در صفحه 300 جلد 9 جواهر ایشان ذکر کرده که در شرح کلام محقق که تعلم قرائت واجبه و استادش هم صاحب کشف القطاع شیخ جعفر گفتن که واجب است تعلم قرائت. حتی کسی قرائت یاد نگیره بره نماز خود را با جماعت بخونه، صحت صلاتو ولیکن اسمه، ولیکن گناه کرده به واسطه ترک تعلم قرائت. بس معلوم میشه به این که کاش فرقتا قائل بوده به وجوب تعلم قرائت هرچند متمکن از ایتمام باشه. صاحب جواهر همین را تقویت کرده. اون وقت فقیه همدانی و عدی بر صاحب جواهر اشکال دارن، میگن به اینکه کسی که متمکن از ایتمام است، به چه دلیلی تعلم قرائت بر او واجبه؟ خب همونطور که عرض کرده ام، خب در بحث های ما آدرس ها را که عرض میکنیم، منظور ما این است که آقایان مراجعه کنن به این کتب. چون چند جور ما درس خارج خواندن داریم، یه جور کسانی که میان گوش میکنن و چون کارشان زیاده یه نمیرسن برن کتب را مطالعه کنن، به همان گوش کردن یک درس خارج اکتفا میکنن. این یک جور درس خارج خوندن. جور دوم این است که کسانی هستن که می نویسن، یادداشت میکنن در جلسه بحث، ولی به همان یادداشت های فهرست و آدرس اکتفا میکنن، باز هم نمیرن دنبال اون یادداشت ها که شده پیدا کنن اون کتب را بر اساس اون یادداشتی که نوشتن و مراجعه کنن. حالا شاید فکر کنن که حالا ما میریم درس خارج و این فهرستی که میگن، عنوانی که میگن، آدرس میگن یادداشت میکنیم، بعدن سر فرصت مراجعه میکنیم. اینم یه جور درس خارج خوندن. جور سوم این است کسانی که بیان شرکت کنن، آدرس ها را یادداشت بکنن، برن به این کتب مراجعه کنن، کاملا مطالعه کنن، مطالب را مجسم کنن، بفهمن، بعد از فهمیدن خودشان با قلم خودشان بنویسن. این سومی منظوره. به نظر بندون اولی و دومی انسان را ملا نمی کنه، ولو 30 سال 40 سال درس خارج بخونه. درس خارج برای کسی باید لازم است این وقت داشته باشه، آدرس ها را یادداشت کنه، بره به این کتب مراجعه کنه، با این کتب آشنا بشه، کلمات اینها را ببینه، کلمات استاد را هم شنیده، اینها را بررسی کنه، بعد بنویسه و به قلم در بیاره. این نوع اخیر اگر 5-6 سال انسان اینجور بخونه، و این احتیاج به وقت داره، اقلن 5-6 ساعت وقت یک درس خارج خواندن لازم داره. اینجوری کسی بخونه 5-6 سال حتما مجتهد میشه. بله، این هستی بنده آدرس ها را که عرض میکنم، منظور بنده اینه که شما مراجعه کنید به این کتب. خب مطلب همین بود که عرض کردیم، کسی که متمکن از ایتمام است، آیا تعلم قرائت بر او واجبه یا واجب نیست؟ عربه گفت واجبه. صاحب جواهرم در صفحه 300 از جلد 9 گفتن واجبه، طبعاً لکاشف القطاع استاد ایشان. ولی چندین نفر از فقها اشکال کردند بر صاحب جواهر و از محشی و شراح عربه بر عربه. حالا اسمشان میبرم با آدرس، برای خاطر این منظور کرد کردم. فقیه همدانی، حالا میرسونه که ما فقط انتظار ما از اینه که شما گوش کنید تا عرض من تمام بشه. اگر چیزی در آخر گفتار جا ماند، چندین دفعه گفتم، اون وقت نوبت شماست. بله، فقیه همدانی در مصباح الفقیه صفحه 277 اشکال بر جواهر دارند. مستند العروة جلد 3 صفحه 444 مال آیت الله خویی. محقق حائری شیخ عبدالکریم علی الله مقامه در تغییرات صلاتشان، تغییرات آشتیانی صفحه 497، مستمسک جلد 6 صفحه 220، علامه بروجردی در تغییرات صلاتشان صفحه 419، شیخ انصاری در صلات صفحه 108 از صلاتشان. کسی در درس خارج واقعا موفق میشه اینا رو مطالعه کنه، یعنی به همین صرف، نه امروز، هر روز. و کسی که گوش کنه و کارش زیاده و نمیرسه و اینا، خیلی به نظر بنده ما اثر نیست. یا فقط آدرس ها رو بنویسه و بذاره بمانه که یه اگر وقت پیدا کرد مراجعه کنه و تنقیح کنه، بازم کافی نیست. بنابراین باز یک دفعه این آدرس ها رو میخونیم. فقیه همدانی در مصباح الفقیه صلات صفحه 277، مستند العروة آقای خویی جلد 3 صفحه 444، محقق حائری در صلات خودشان تغییرات آشتیانی صفحه 497، مستمسک جلد 6 صفحه 220، علامه بروجردی تغییرات صلاتشان صفحه 419، شیخ انصاری در صلاتشان صفحه 107 و 108. خب اینا همه اشکال کردن. اونا که شراح عروان مثل مستند عروه، مثل مستمسک بر صاحب عروه، اونا که شراح عروه نیستن بر صاحب جواهر اشکال دارن و کشف القطاع. که خلاصه به چه دلیلی کسی که متمکن از ایتمام هست تعلم قرائت بر او واجب باشه؟ اینا میگن خب این چه نحوه از وجوبیه؟ آیا وجوب وجوب نفسی است یا وجوب غیریه؟ وجوب نفسی که نمیتونه باشه، چون مرا که قرائت مقدمه صلاته و تعلم قرائت هم باز مقدمه است برای اداء صلات، و چیزی که مقدمه است وجوبش وجوب غیریه نه وجوب نفسی. و وجوب نفسی را برای تعلم احکام اگر بخوایم بگیم، تعلم احکام چه نحوه از وجوب داره؟ در اصول خواندیم هم در رسائل خاتمتون فی شرائط الاصول که شیخ انصاری بعد از بحث براءت و اشتغال در آخر بحث اشتغال قبل از استصحاب بحث کرده در شرائط اصول، آخوند و خراسانی هم در کفایه در بعد از بحث براءت و اشتغال باز در شرائط اصول بحث کرده. در شرائط اصول که اونجا بحث میکنن که خب ببینیم که این اصول احتیاط و تخدیر و براءت چه شرطی دارن نسبت براءت، حالا که با بحث ما مربوطه، آمدن گفتن اجرای اصل براءت در شبهات حکمیه بایستی بعد الفحص باشه. یعنی یک نفر فقیهی بعد از این که تفحص کرد و به ادله دست نیافت، ادله پیدا نکرد، اون وقت میتونه که در شبهات حکمیه اصل براءت جاری کنه. و اگر قبل از تفحص، قبل الفحص و الیأس عن الدلیل اصل براءت جاری کنه، عقاب داره اگر مخالفت واقع بکنه، و مخالفت واقع کرد معذور نیست. مثلا نمیدونه که اسیر عنبی حرام است یا حرام نیست، این قبل الفحص و الیأس عن الدلیل اصل براءت جاری کرد نسبت به حرمت، بعد معلوم شد که نخیر واقعا حرام بوده، این عقاب داره. خب حالا ببینیم عقاب بر چیست؟ آیا عقاب بر واقع است که مخالفت شده؟ صاحب ارشادان مقدس اردبیلی و شاگرد صاحب مدارک آمدن گفتن عقاب بر ترک تعلمه، وجوب تعلم را وجوب نفسی میدانن این دو نفر، میگن یجب بر مکلف که احکام خدا را یاد بگیره، اگر کسی تعلم را ترک کرد عقاب داره. این دو نفر قائلن که به وجوب تعلم وجوب نفسی داره، ولی بقیه قائلن که نخیر وجوب تعلم وجوب نفسی نیست، وجوب غیری است، یاد میگیره احکام خدا را مقدمه است برای خاطر اینکه احکام خدا را عمل بکنه، عقابم بشه روز قیامت بر مخالفت واقع. عقاب بر واقع است نه بر ترک تعلم. اونجا این بحث را متعرضن. خب اینجا هم در اگه مراجعه کنم مستند العروه و همطور آیه حکیم اینا دارن که خب به چه دلیلی اینجا ما بخواییم بگیم که این تعلم قرائت واجبه؟ وجوب نفسی که نداره، چون برای خاطر اینکه تعلم احکام وجوب نفسی داشتن را فقط صاحب مدارک و استادش میگن، و این وجوب باید وجوب غیری باشه. وجوب غیری هم در جایی که ذیل مقدمه بر اون متوقف باشه، نماز بر اون متوقف باشه. اینجا نماز بر اون متوقف نیست، چون ممکنه این شخص ایتمام بکنه، اخدا بکنه، نماز بخونه، ممکنه اتباع قاری بکنه. و شما به چه دلیلی میخواید بگید کسی که قرائت را بلد نیست واجب است که تعلم بکنه؟ این اشکالی است که اینها دارن. این شش نفر از فقهای بزرگ که نام بردیم اشکال دارن برای اینکه وجوب تعلم، وجوب تعلم قرائت بر کسی که تمکن از ایتمام داره به چه دلیل واجب باشه؟ بله، چون یا وجوب نفسی است یا وجوب غیری. وجوب نفسی که ما قائل نیستیم که تعلم احکام وجوب نفسی داشته باشه، اینه فقط دو نفر قائلن، مقدس اردبیلی و شاگرد صاحب مدارک. وجوب غیری هم در جایی است که اون ذل مقتنعه بر این موقوف باشه، نماز موقوف نیست بر قرائت، چون متمکن از ایتمامه. بر کسی که متمکن از ایتمامه خب قرائت واجب نیست، که میره اقدام میکنه امام جماعت قرائت میکنه، خب از اینم ساقط میشه دیگه. این است که این اشکالی که اینا دارن بر صاحب جواهر و کاشف القطاع. صاحب جواهر در تقریب حرف خودش که قائل است یاد گرفتن قرائت واجبه، چیزی گفته که فقیه همدانی به ایشان اشکال کرده. حالا عبارت صاحب جواهر عرض کنیم و تا ببینیم که اشکال فقیه همدانی به ایشان وارده. صاحب جواهر گفته ولعله، شاید اینکه استاد ما کاشف القطاع میگفتن که تعلم قرائت واجبه از این جهت باشه. ایتمام که از افعال مکلف نیست. ایتمام یعنی پشت سر امام جماعت بریم نماز بخوانیم، خب مربوط به امام جماعت میشه. حالا حرف صاحب جواهر دارم، ایتمام از افعال مکلف نیست که مکلف مخیر باشه بین آن و بین تعلم قرائت. برای خاطر اینکه ایتمام توقف داره بر چیزی که تحت قدرت مکلف نیست، توقف داره ایتمام بر اینکه امام جماعتی بیاد و نمازی اقامه کنه جماعتاً، ما هم بریم پشت سرش بخوانیم. آمدن اون تحت قدرت اختیار ما نیست، بیاد نیاد، مریض بشه مریض نشه، حاضر باشه حاضر نباشه، ما عدم اطمینانه، مطمئن نه هم نیستیم که نمازش به آخر برسانه. شاید وسط نماز مرضی پیدا کرد، جریان پیش آمد، نتونست نماز تمام کنه. پس وقت ما تعلم قرائت را ترک کنیم بدون اینکه عالم باشیم که آیا از ذمه ما ساقط خواهد شد به خواندن امام املا، این برای ما عذری نیست. ترک کردیم واجب را که قرائت باشه، تعلم قرائت باشه، من غیر علم ما یسقطو، بدون اینکه عالم باشیم مسقط. از این جهتشان گفتن که خب واجب است که ما قرائت یاد بگیریم، و اصحاب هم گفتن قرائت واجب، نظرشان بینه. و فقیه همدانی در مصباح الفقیه صلات صفحه 277 دو تا اشکال بر سال جواهر کرده. اشکال اول گفته شما به چه دلیل میفرمایید که ایتمام فعل ما نیست؟ ایتمام فعل مکلفه دیگه، اقتدا کردن باب افتعال برای متابعه و قبول است، یعنی امامت او را ما بپذیریم و او اقتدا بکنیم. بس ایتمام فعل ماست، فعل اختیاری ما هست، ولذا هم ثواب زیادی داره، ولذا هم نماز جماعت از نماز فرادا افضله. یعنی اگر مکلف به اختیارش اختیار کرد نماز جماعت خواندن و ایتمام را، ثواب میبره. بس این شما چطور میفرماید ایتمام فعل ما نیست؟ نخیل تو ایتمام فعل مکلف است، فعل مکلف. و ثانیا، حالا فعل مکلف هم نباشه، وقتی که ما بدانیم چیزی به وجود خواهد آمد که تکلیف از ما ساقط خواهد شد، اون کافی است در این که ما به اون اکتفا بکنیم و دنبالش دیگه نریم. مثلا این نمایت بعد دنیا رفت نماز میت بر شما هم واجبه دیگه، ولی چون میدانی که افرادی میخوانند، هر روز هم اتفاق میفته دیگه، افرادی از قوم میمیرن، نماز میت هم بر همه ما واجبه، ولی چون میدانی مسقطی به وجود خواهد آمد و افرادی خواهد خواند، بر ما دیگه واجب نیست بریم دنبالش. اینجا هم اینطوره، اینجا هم برای اینکه ولو فعل شما نیست، ولی چون میدانی که امام جماعت میخوانه و خواندن او هم از ذمه شما قرائت را ساقط میکنه، دیگه بر شما نیست که قرائت یاد بگیرید. این دو تا اشکالی است که فقیه همدانی بر صاحب جواهر کرده. ها، البته اشکال منحصر است که همون شش نفر فقیه، اون ششتا همشان قائلن که واجب نیست تعلم قرائت دیگه. این اشکالای فقیه همدانی به نظر ما به صاحب جواهر وارد نیست و حق هم با صاحب جواهره. در اینجا هم در عروه ما حاشیه‌ای نداریم بر عروه، ولی خب بعضی دارن که عرض میکنن. امام رضوان الله علیه اینجا حاشیه نداره، آقای بروجی نداره، ولی بعضی دارن که عرض میکنن. خب عرض کنم که اینجا ما اینطور صاحب جواهر داره اینطوری میخواه بگه. صاحب جواهر میخواه بگه به این که خب نماز که شکی نیست واجبه و شکی هم نیست که قرائت از اجزاء نماز است، اون هم واجب است، بالاخره به طوری یا خودمان اتقان کنیم یا دیگری اون هم جزء نماز است و واجب. حالا بعد از اینکه نماز بر ما واجب است، تکلیف گردن گیر ما شده، اشتغال یقینی، فراغ یقینی لازم میخواد، عقلم حاکم است به تحصیل مقدمه و مقدمه واجب هم واجبه، آیا میتوانه مکلف یک امر اتفاقی، چون عقل حاکم به وجوب مقدم است، دقت در عرض بنده بکنید، عقل حاکم به وجوب مقدم است، آیا میتوانه مکلف یک امر اتفاقی اتکا کنه و واجب را ترک کنه و حکم عقل را پشت پا بگذاره؟ عقل حاکم است به این که نماز واجبه، اتیان قرائت هم واجبه. اما اینجا شما میفرمایید که چون خوب این متمکن از ایتمامه، اما ایتمام صاحب جواهر نمیخواد بگه، میگه ما مطمئن نیستیم. آخه برای اینکه مکلف خب همیشه امام جماعت که در اختیار ما نیست، که مکلف جای مسافر است، شما مسافرت میکنید یک امام جماعت همراهتون بکشیده برید، مکلف جای مسافر است، گاهی مریض است، گاهی کار داره نمیرسه به نماز جماعت، هر لحظه که نماز جماعت نیست، اصلا گاهی دیر از خواب بیدار شد، دید یک 5 دقیقه مانده مثلا به اینکه آفتاب بزنه، برای مسجد و امام جماعت رو نماز قرائت بلد باشه، البته نمازش قضا نمیشه، اما قرائت بلد نباشه خب این بالاخره نمازش قضا میشه. این صاحب جواهر میخواد بگه ما مطمئن نیستیم، نمیخواد بگه تحت اختیار ما نیست، یعنی هیچ، میخواد بگه که ما مطمئن نیستیم یک مسقطی، یک بدلی در اختیار ما در جمیع حالات باشه تا به اون وسیله بیایم اتکا کنیم و ترک کنیم واجب را. عقل یحکم به وجوب تعلم قرائت مقدمتن، عقل این تراکمه تمکن آخه در همه حال، ما همینو میخوایم بگیم، صاحب جواهر همینو میخوایم بگیم، میخواست این یک امر اتفاقی است، نمیشه یک مکلف در همه حال تمکن داشته باشه. شما 5 روز بخواید روزی 5 تا نماز باید بخونید، باید صبح نماز بخونید، ظهر بخونید، عصر مغرب باشه، عشا بخونید، خب 5 تا نماز باید بخونید. یک امام جماعت دیگه همیشه در اختیار شما نیست، مهار کرده باشه امام جماعت رو صبح باشه نماز بخونید، ظهر خب مکلف است، گاهی مسافر است، گاهی حاضر است، گاهی مریض است، گاهی مستعجل است، گاهی شغل داره، گاهی دیر از خواب بیدار شده. شما کی میتونید بگید ما متمکن هستیم در تمام حالات و از اینکه ائتمام بکنیم؟ چنین کسی آخه هیچ امر نادریه. صاحب جواهر در کلماتش لعدم اطمینانه و لعدم علمه، نمیخواد بگه که ائتمام مسقط نیست، میخواد بگه به اینکه نمیتونیم اتکا کنیم به تمکن از ائتمام و قرائت را یاد نگیریم. چرا؟ برای خاطر که شما بایستی روزی 5 وقت نماز بخونید، یعنی باید روزی شما 10 دفعه سوره حمد را بخونید، نماز صبح 2 رکعت، نماز مغرب و عشا هم شما 2 رکعت اولی حمد و سوره است دیگه، اقلاً باید شما روزی 10 مرتبه سوره حمد بخونید. شما کی میتوانید یک امام جماعت داشته باشید که در هر حالی، چه مسافر، چه حاضر، چه مریض، چه مستعجل، چه شاغل، غیر شاغل، در همه حال اتکا داشته باشید به اینکه میتونید به جماعت هم چیزی نیست آقا. چون چنین چیزی نیست، اون عقلی که حاکم است به وجوب مقدم ما را معذور نمیداره. اون عقل میگه ببین که واجب است بر شما قرائت را یاد بگیرید، برای خاطر نماز تا نمیتونید مرتبان با قرائت بخوانید. شما میگه من متمکن از ائتمامم، چقدر تمکن از ائتمام داری قرائت یاد نمیگیری؟ آیا چنین تمکنی شخص داره اطمینان به این داره ببین که این شخص مثلا در همه حال و در همه روز داره چیزی هم چیزی نیست. و صاحب جواهر نمیخواد بگه به این که اون فعل اختیاری نیست، میخواد بگه به این که او در اختیار ما نیست، یک امام جماعتی که در همه حال در اختیار ما باشه که در 5 وقت نماز، چه مسافر باشیم، چه حاضر باشیم، چه مریض باشیم، چه مستعجل، چه شاغل باشیم. این حرف درستی هم هست، برای اینجا حاکم عقله و عقلم یحکم نیست که نمیتوان به اکتفا به یک امر اتفاقی، به یک امر نادر، و اگر باشم خیلی نادره، نمیتونیم استنادن به یک امر اتفاقی نادری حکم عقل را پشت پا بگذاریم و به حکم عقل توجه نکنیم. ولی اگر ما آمدیم یاد نگرفتیم یک امام جماعتی گیر ما نماید در یک نماز نیامد، ما معذور نیستیم از حکم عقل. اینه میخواه بگه ایشان و حرف درست هم هست. بنابراین جمیل ایام یک امر نادرون، یک امام جماعتی در اختیار شما باشه در پنج وقت نماز، چه مسافر باشی، چه حاضر باشی، چه مریض باشی، چه مستعجل باشی، چه شاغل باشی، غیر شاغل باشی، دیر باشی، توی خیلی امر نادری. استنادن به یک امر نادر اتفاقی حکم عقل را عمل نکنیم مسلمان مازم حرف درست هم هست. بنابراین اشکال هیچ کنم به کزینا برای صاحب جواهر وارد نیست. نمیخوام اصلا معید هستید ما همه هم دنبال معید میگردیم. بله یک کلمه دیگه هم دارم بنده عرض کنم. بله این اولا این اشکال برای این هاست که نه واقعا حرف صاحب جواهر حرف بسیار خوبی است و همین طور هم از تعلم قرائت واجب ولو شخص متمکن از ایتمام باشه، چون تمکن از ایتمام طوری نیست که در جمیع احوال و جمیع ایام باشه، یک امری باشه که انسان بتونه به اون استناد کنه و از حکم عقل صرف نظر بکنه. اولا و ثانیا به این که تعلم قرائت تعلم احکام نیست، تعلم موضوعاته. چون اینجا آقای خویی و دیگران همشان دارن، آقای حکیم اینا، که خب ما تعلم احکام را واجب نفسی نمیدانیم، غیر از محقق اردبیلی و شاگرد صاحب مدارک هیچ کس واجب نمیدانیم، ما واجب نمیدانیم. چه دلیل بگیم قرائت واجبه، تعلم قرائت واجبه؟ ما به اون عرض کنیم بین که ما هم تعلم احکام را واجب نفسی نمیدانیم، ولی این تعلم حکم نیست، تعلم موضوع قرائت که حکم نیست، که قرائت موضوع حکمه. و یکی از چون صلات نماز با زید فرق داره، نماز یکی از ارکان اسلامه و یکی از مظاهر مهم مسلمان بودن آن است که حمد و سرودش بلد باشه. یک مسلمانی ولو متمکن از اتمامه، اما حمد و سرود اولین اثر اسلام آن است یک مسلمانی خب حمد و سرودش باید باشه. شما میگید این که از کار صلات و حمد و سرود چون تمکن از ایتمام داره واجب نیست. نه خیر، ما میخوایم بگیم علاوه بر این که ما نمیخوایم بگیم که تعلم احکام وجوب نفسی داره، اینجا مطلب دیگه اینجا هست. قرائت حکم نیست و موضوع، و تعلم قرائت نه از اون جهتی که تعلم احکامه، بلکه از جهت این که از اظهر مظاهر اسلامه، یعنی یکی از دلیله. بله این به خصوص این یکی از مظاهر اسلام است که هر مسلمانی حمد و سرودش بلد باشه. واقعا اگه اینو مسلمان ها، من مسلمانم ولی حمد و سرودم بلد نیستم. چرا بلد نیستی؟ برای خاطر که نماز جماعت نگاه کنید، دلیل درست نیست این حرف. برای خاطر که یکی از آثار بارز و روشن مسلمان بودن آن است که نسبت به نماز که رکن دین است قرائتش بلد باشه دیگه. این نمیتونیم ما بگیم واقعا. بس این از دو جهت اشکال داره. نه، یکی اشکال اول که عرض کردم حرف صاحب جواهر درست، اشکال دوم نیست، اصلا مسئله مبتنی نیست، مسئله را مبتنی کردن بر این، اصلا مسئله مبتنی نیست بر این که احکام تعلمش واجبه یا نه، بلکه مسئله این است بیان که چون نماز از ارکان دین است و یکی از آثار بارز مسلمان بودن آن است که قرائتش بلد باشه، واجب است هر مسلمانی قرائتش بلد باشه. اصلا این وجوب نفسی داره، اگر یاد نگرفت روز قیامت عذابشان میکنن، بجاست که این یاد نگرفت مثلا قرائتش اینطوری، این خصوصیتی در این موجود هست. خب وقت در اینجا در عروه، حالا ببینید عروه آمده گفته که مسئله 32، من لا یحسن القرائت یجب علیه تعلم و ان کان متمکن برای ایتمام. اینجا آقای گلپایگان گذاره علل احوت فتوا نمیدن، علل احوت واجب است یاد بگیره، احوت وجوبه منتها. آقای خویی داره که لا وجل وجوبه، ما تمکن من از صلات سیه بل ایتمام، کسی که تمکن داره از نماز صحیح و اتمام دیگه لا وجه له وجوب تعلم قرائت. آقای میلانی هم داره بگه نه خیر، لا وجه به این که تعلم قرائت واجب باشه. آقای حکیم هم داره در حاشیه که واجب نیست، ولی ما هست که نه خیر، ما قائلیم به این که این وجوب داره. همون حرف صاحب جواهر، وجوبش وجوب غیره مقدمی است. به علاوه این، چون برای اینکه یکی از اظهر مظاهر مسلمان بودن بلد بودن حمد و سوره است و قرائت است، اینا میتوان گفت که اصلا وجوب نفسی داره علاوه بر وجوب غیری. خب تتمه بحث انشاءالله برای روز شنبه، روز چهارشنبه هم است، یک مقدار بحث اخلاقی عرض کرده باشیم. بعدن انشاءالله. خب آداب المعلم در هفته قبل، امروز چون روز معلم هم هست، ارتباطی هم داره به استاد شهید آیت الله مطهر رضوان الله علیه که بنده با ایشان ارتباط زیاد داشتم. خب هفته قبلم از منیت المرید مقداری درباره آدابی که مربوط به استاد در درسش عرض کردیم. در منیت المرید 20 تا ادب، 20 تا وظیفه برای استاد فی درسه ذکر کرده. حالا اونا رو بعضیش هفته قبل خواندیم. اولش این بود که ان یؤدبهم علی التدریج بالآداب سنیه، علی التدریج بایست استاد شاگرد را با آداب اسلامی تأدیب کنه. و اول ذالک این است که اخلاص لله تعالی را به او یاد بده که در تمام لحظات و عملش و رفتارش و گفتارش بله اخلاص داشته باشه. دوم ان یرقبهم فی العلم، اینم دوم عرض شد. سوم ان یحب لهم ما یحب لنفسه و یکره لهم ما یکره لنفسه. با خلاصه بین استاد و شاگرد محبت و صفا و صمیمیت حاکم باشه. اون زمان که شهید ثانی این را مینوشته عرض کردم، مثل اینکه در اون زمان روابط استاد و شاگرد بیش از زمان ما بوده، یعنی اون صفا و صمیمیت و محبت و اینها گرمتر از حالا بوده. خلاصه میگه که لازم هست که اون چه برای خود دوست میداره برای شاگردش هم دوست بداره، اون چه برای خود دوست نمیده نپسنده برای شاگردش هم نپسنده. فان ذلک من تمام الایمان، این از لوازم ایمان و از تمام ایمانه. ففی صحیح الاخبار لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، ولا شک ان المتعلم افضل الاخوان بل الاولاد. متعلم افضل اخوان استاده، بلکه متعلم اولاد استاده. فان العلم قرب روحانی و هو اجل من الجسمانی. برای اینکه چیزی که استاد را به شاگرد پیوند میده قرب روحانی است، و قرب روحانی، پیوند روحانی از قرب جسمانی اجل و اشرفه. و عن ابن عباس که خود استادی بوده، میگفت اکرم الناس علیه جلیسی الذی یتخطى الناس حتی یجلس علی. ابن عباس میگفت که گرامی ترین افراد در نزد من کسانی هستند که یتخطى الناس، یعنی گام میگذارد در میان جمعیت و جلو میاد تا اینکه به من نزدیک میشه و پیش من مینشینه. لو استطعت ان لا یقع الذباب علیه لفعلت، اگر میتوانستم نگذارم یک مگس روی شاگرد من بنشینه این کار را میکردم. ابن عباس در مقام اظهار محبت نسبت به شاگردش اینطور میگه. و ان محمد بن مسلم قال دخل رجل من اهل الجبل على ابي جعفر عليه السلام، یک نفر از اهل جبل، این شهرهای ایران در اون زمان بلاد جبل گفته، مثلا بلاد خراسان بلاد جبل گفته میشد، برای خاطر اینکه این همه کوه که در ایران است، من در بلاد خراسان در کشور عراق و حجاز و اینقدر کوه زیاد نیست. اینا میگفتن بلاد جبل. داخل شد در ابی جعفر علیه السلام. فقال له عند الوداع اوصنی. گفت به من وصیتی فرمود. فقال علیک بتقوی الله و بر اخاک و احب له کما تحب نفسک و اکره له کما تکره نفسک و این سألک فاعطه و این کف عنک فاعرض علیه. اگر برادرات چیزی سوال کرد بهش بده، اگرم سوال نکرد بر او عرضه بدار. و کن له عضدن و انه لک عضد، بازوی او باش، او بازوی توست. این وجد علیک فلا تفارقه حتی تسأل سخیمته. اگر روزی شاگرد تو بر تو غضب کرد، برادر تو الانجام برادر تو بر تو غضب کرد، وجد علی یعنی غضب علی، از او جدا نشو تا اینکه بپرس که علت این که کدورتی و ناراحتی به وجود آمده چیه. و این قاب فحفظه فی غیبته و این شهد فکنفه و عزده وازره و اکرمه فانه من که و انت من. خلاصه ایشا میگه و کل خبر ورد فی حقوق الاخوان آتن هنامه. از زیاده روایات کثیره که حقوق اخوان را معین کرده درباره استاد و شاگرد میاد، با زیادتر که پیوند عمیق‌تر است. الرابع ان یزجره عن سوء الاخلاق و ارتکاب المحرمات. بایستی استاد مراقب شاگردش باشه که او را از سوء اخلاق و از ارتکاب محرمات و ما یؤدی الی فساد حاله از اینها باز بداره. او ترک اشتغال، چیزی که شاگرد را از اشتغال باز می‌داره، استاد باید مراقب باشه جلوی این موانع را بگیره. یا معاشرت بکنه طوری که معاشرتش درست نیست، استاد باید راهنمایی کنه به طریق تعریض ما امکن. اول تعریضاً، اگر ممکن نشد تصریحاً و به طریق رحمه، لا به طریق توبیخ. به طریق مهربانی، نه به طریق توبیخ و سرزنش. و انزلالله ارشاد رسول الله صلی الله علیه و آله و تلطفه عن الاعراب الذی بال فی المسجد. ببینید پیغمبر اون عربی که در مسجد بول کرد چجور رفتار کرد. معاویه ابن حکم در نماز حرف زد، پیغمبر چطور رفتار کرد. مسئولش این است که بایستی با اخلاق و با رحمت و با عطوفت بالاخره شاگرد را از بیراه رفتن و از سوء اخلاق باز بداره. و بل جمله فکما یعلمهم مصالح دینهم لمعاملت الله تعالی یعلمهم مصالح دنیاهم. استاد همینطوری که مصالح دین را به شاگردش یاد میده، درس میده، مصالح دنیا را هم باید به او یاد بده. لمعاملت الناس فیکمل لهم فضیلت الحالین، فضیله هر دو حال را اکمال کنه، هم در مصالح دینی هم در مصالح دنیوی. استاد باید شاگرد را پیش ببره. الخامس ان لا یتعاظم. پنجم این است که خب حالا میمانه باز. عرض کردم یه وقت ما در مسجد اعظم در دست امام رضوان الله علیه بودم. آقای مطهر رحمت الله علیه اون موقع در تهران بودن. البته بنده دور بودم. یک نفر اشکال کرد بر فرمایش امام، ولی خب بیانش به اندازه مؤدبانه بود، واقعا همه تحت تاثیر واقع شدن. بعضی وقتا گفتم شما چرا به اشکال توجه نمی کنید؟ اشکال کردن. اولا ما بنده خودم هم باید همینطور باشم و سعی می کردم که باشم و بودم. اول کسی میخواد اشکال کنه باید اینطور بگه آقا اجازه می فرمایید منم یک حرفی بگم. اول باید اینطور بگه. بعد از اینکه استاد توجه کرد، بعد با ملایمت. بعضی میگن که دعوا دارن، طلبکارن. نه، با ملایمت، کلمه کلمه، من اینطور عرض میکنم، عرض من اینه، درست اینجوری اگر باید. خلاصه خیلی این مسئله مهم نیست. به اندازه آقای مطهری اسمش برده باشم، به اندازه با ادب واقعا اشکار همه لذت بردن. این است که بایستی ما خلاصه سعی کنیم که اون ارتباطمان یک ارتباط بر اساس صفا و صمیمیت باشه. خداوند ان شاء الله به همه توفیق نایاد بکنه.
شوقی دارم.